از هر نگاه سخنی. سلام، من بیژن نیازاده هستم. نکاتی درباره عادات غذایی ما ایرانیان، قسمت دوم. در ایران قدیم بیشتر از 50% کالری های مورد نیاز مردم از نان بوده، به جز سواحل دریای مازندران که عمدتاً از برنج تغذیه میکردن. نانهای ما هم نانهای تخت بوده، مثل لواش، سنگک و تافتون. یاکوب پولاک، پزشک اتریشی دربار ناصرالدین شاه، در خاطراتش مینویسه که نان در ایران، یعنی همون نانهای تخت، هم جای قاشق عمل میکرده چون مردم غذا رو لای اون میپیچیدن و میخوردن، هم جای ظرف غذا بوده، یعنی غذاشون رو توی نون میریختن، هم برای پاک کردن دست و صورت پس از صرف غذا از نان استفاده میشده. خب تاریخ به یاد داره که نانهای غیر تخت هم از روسیه وارد ایران شده، ابتدا وارد گیلان شده و از اونجا به بعد به همه جای ایران. همانطور که پیشتر هم گفتم در قسمت اول، سیب زمینی، گوجه فرنگی و ذرت از آمریکا وارد اروپا و پس از اون وارد ایران شد. حدود 200 سال پیش سر جان مالکوم سیب زمینی رو آورد و بعد از سیب زمینی هم حدود 130 سال پیش گوجه فرنگی وارد ایران شد که ابتدا معروف بود که شهوت افزاست و در حال حاضر هر کدوم شاید بالای 5 میلیون تن تولید در ایران دارن و یکی از بالاترین مصرف‌های گوجه فرنگی دنیا رو ما ایرانی‌ها داریم. گوجه فرنگی که 130 سال پیش عرض کردم بعد از سیب زمینی وارد ایران شد و ابتدا از قاره آمریکا و پرو توسط کسانی که به همراه کریستوف کولومب و سفرهای بعدی به قاره آمریکا اون رو شناختند، در ابتدا گیاه مشکوکی بود. حتی ظن بر این بود که حالا به جز بحث شهوت افزایی، این یک گیاه سمیه و در دور کردن حشرات موذی و مگس و غیره خیلی میتونه مفید باشه و برای همین بود که اونها رو در اطراف خانه ها می کاشتن و این اتفاق اولین بار در باغ فردوس شمیران اتفاق افتاد که قصر یکی از شاهزادگان قاجاری بود و الان هم موزه سینماست. بعدها متوجه خواص غذایی اون شدن و خب حالا جزو لاینفک که استایل غذایی ما ایرانی ها شده. اصلا مگه بدون رب گوجه فرنگی میشه بسیاری از خورش های قرمز رنگ ایرانی رو این روزها پخت؟ گوجه فرنگی با کلماتی مثل پامادور روسی شناخته شد که در گیلان اونو بامادور گفتن، بعدن تبدیل شد به قرمزی بادمجان و ارمنی بادمجان در شمال ایران. به هر حال گوجه فرنگی بعد از اینکه از آمریکا میاد، از اروپا به عثمانی میاد و از اونجا هم به ایران. یکی از سفرای ایران در عثمانی روایت هست که ترکیب برنج با گوجه رو میبینم خیلی از اون خوشش میاد که همون میشه استانبولی پلو. اصولا خیلی از عناصر فرهنگی اروپا بعد از عبور از عثمانی و فیلتر شدن در اونجاست که وارد ایران شده، حتی مثل انقلاب مشروطه. البته همونجور که عرض کردم روایت دیگه‌ای هم وجود داره، همون روایت شازده قجری صاحب باغ فردوس و دور کردن حشرات موذی. فقط گوجه فرنگی نبوده که فرنگی بوده، هر چیزی رو که اون زمان از خارج می اومد عمدتاً با یه پسفند فرنگی اسم گذاری می کردن، مثل توت فرنگی. ابتدا هم روغن نباتی با نام روغن فرنگی شناخته شده بوده. بعد از دهه 1970 که تقریبا دیگه این پسفند فرنگی میره و میوه ها با نام خودشون میان، مثلا مثل کیوی، مثل آووکادو. اما در مورد ذرت یه ذره قضیه فرق داره. ذرت یه کلمه قدیمیه و محصولی به این نام بوده، شبیه ذرت امروزی که دیگه خب امروزه نیست. بعد از اومدن ذرت از آمریکا به اروپا توسط پرتغالی ها به ایران آورده میشه که همون نام ذرت رو در ایران به روی اون گذاشتن. حدود سالی که توسط پرتغالی ها وارد ایران شده در همون حوالی 1507 و به هر حال در همون سالها بوده. پرتغالی ها بین سالهای 1507 تا 1622 در ایران بودن و احتمالا در همون سالهای اولیه تشکیل صفویان بوده که ذرت وارد ایران میشه. جالبه بدونیم که در فلات ایران گوشت اصلی گوشت بره بوده، به جز گیلان که در اونجا گوشت گاو هم میخوردن. اصولا خوردن گوشت گاو در مرکز فلات ایران چیز تازه‌ایه، 60-70 سال 80 سال بیشتر سابقه نداره و خب به تدریج به علت گرانی و کمبود گوشت بره گاو جایگزین اون شد و البته گوساله. خب اعیان و اشراف همچنان البته گوشت بره و گوشت گوسفند می‌خوردن و گوشت گاو برای طبقات پایین‌تر بود. حالا جالبه که بسیاری گوشت بره و گوسفند رو که زمانی مال اعیان و اشراف بود نمی‌خورن به خاطر بویی که داره. خب گوشت خوک هم بسیار کم بوده و اصولا به علت مخالفت اسلام با گوشت خوک خب طبیعیه که استفاده بسیار کمی بوده در حد صرف. اولین خوک ها 4 تا خوک توسط زلدل سلطان حاکم اصفهان که پسر ناصرالدین شاه هم بوده و البته ثروتمند در این مرد ایران در زمان خودش، 4 تا خوک برای دهنکجی به آخوندها وارد میکنه و به هر حال این در تاریخ ثبت شده. خب در حال حاضر هم در ایران به صورت زیرزمینی و خب قاچاق کالباس و ژامبون از گراز که همون خوک وحشیه تهیه میشه. ژامبون یه واژه فرانسویه، سوسیس هم همینطور، ولی کالباس یک واژه روسیه که عملاً این هر دو ولی توسط روس‌ها وارد گیلان شد و بعد از اون به بقیه نقاط ایران. در حوالی سالهای 1920 تا 1930 خوردن کالباس و ژامبون در ایران یه جور نشونه تشخص مدرن بودن بود و متجدد بودن. آقای فرهاد خسروخاور مقاله درخشانی در این باره داره. محل ارائه اونم یه چیزی مثلا مثل خیابان تخت جمشید سابق طالقانی امروز، حوالی تئاتر شهر، خیابان شاهرضا که حالا انقلاب شده که در اون زمان شمال شهر تهران بوده. اکثر اغذیه فروشی های اونجا هم خب طبیعی توسط ارامنه و اقلیت ها اداره می شده. اولین کارخونه تولید کالباس در بندر انزلی سال 1307 شمسی توسط یک فرد روسی صورت میگیره و بعداً در 1309 آرزومان آوانسیان، همون برند معروف آرزومانیان، رو به صورت یک کارگاه در خیابان منوچهری تهران احداث میکنه، باز میکنه. 40 تا 50 کیلوگرم در روز تولید میکرده، یک حالت کارگاهی داشته. اما توسط خود همین آقای آرزومانیان در 1337 کارخانه واقعی تولید سوسیس و کالباس در یافت‌آباد تهران احداث میشه. خب واقعیتش اینه این یه نیش مارکت بوده، یه نیچ مارکت و با استقبال خیلی زیادی روبرو میشه. یک سال بعدش 1338 کارخونه بزرگ دیگه ای هم توسط میکائیلیان که اون هم همه ما ایرانی ها با این برند آشناییم در مجدیه تهران افتتاح میشه. شهرت و خوشمزگی این کالباس ها و سوسیس های تولید ایران به حدی بوده که بعد از اشغال ایران توسط متفقین انگلیسی ها رسما درخواست میکنن که چندین تن کالباس و سوسیس از ایران خریداری بشه تا برای سربازان انگلیسی در آفریقا و خاور نزدیک فرستاده بشه. نکته دیگر در مورد روغنه. خب تا پیش از دوران مدرن روغن حیوانی استفاده می شده. روغن کنجد توسط ایرانیان یهودی در حوالی سالهای 1340 میاد به ایران میاد و روغن گیاهی که همونجور که عرض کردم بهش میگفتن روغن فرنگی در ابتدا و سپس شد روغن نباتی که به شوخی هم میگفتن که مردانگی رو کم میکنه و یه جور شده بود مثالی برای آدمهای شل و بیحال که جان و حال کافی نداشتن و اینکه اینها از نسل روغن نباتی خورها هستن. واقعیتش اینه که دلیل این قضیه این بود که این کارخونه توسط یک یهودی احداث شده بود و در چارچوب یهودی ستیزی مسلمانان محافظه‌کار مقابلشون در مقابل هر پدیده جدید و نو این قصه ها رو ساخته بودن که هنوز هم در بین ما ایرانی ها جریان داره که بابا من بچه روغن نباتی هستم و شما مال دوران روغن حیوانی. نکته ای که بسیار جالبه تأثیر روس هاست در شیوه غذا خوردن و غذاهای ما در دوران مدرنیته. از نظر خب جامعه ایران روس ها اروپایی به شمار میان، اگرچه در شرق اروپا هستند و یه مقدار هم شاید باید شک کرد به این داستان اروپایی بودن، ولی به هر حال بسیاری از عناصر غذایی ایران از روسیه اومده. مثلا لوازمات چای، استکان که به همون روسی به معنی لیوانه و سماور که یه کلمه روسیه به معنی خودپز. جالبه که اونهایی که چای رو برای اولین بار از شمال چین مثل ایران، عثمانی و اروپای شرقی شناختند همون کلمه چای، کلمه چینی چای رو میگن، و اونهایی که در جنوب چین با چای آشنا شدن، چون چینی ها در جنوب به اون میگن ته، حالا همین تی در زبان های اروپای غربی هم از اینجا اومده، برای همینه که خب ما میگیم چای. داستان چلو کباب هم داستان جالبی داره که در سفر قفقاز ناصرالدین شاه در بازگشت از اروپا او اولین بار کباب رو با برنج میخوره و خیلی لذت میبره و اینجوری که ایده خوردن کباب با برنج میگن که رقم خورده. اگرچه خب کباب همیشه در ایران بوده و در همه جای دنیا بوده، ولی با ورود ناصرالدین میرزای ولایت عهد به تهران، ولیعهد از تبریز به تهران آمد و شاه شد، چلو کباب هم با او ورود میکنه به تهران و همراه پادشاه شدن او در تهران شکل میگیره و روایت هست که یکی از همبازی های دوران کودکی او آشپز مخصوص او هم بوده که خب بعد از مدتی هم در بازار تهران چلو کبابی میزنه و کارش هم سخت میگیره. اولین رستوران های سبک غربی ایران در دهه 20 و 30 تأسیس میشن. خب دیگه تا اون موقع چایخانه احداث شده بود با همون کلمه چای، قهوه خانه هم داشتیم، پلوپزی هم بود، مردم میتونستن برن بازار و غذا بخرن مثل پلو، خورش و آش، ولی باید میبردن خونه و میخوردن، جایی برای نشستن و خوردن نبود. شاید فقط در کاروانسراها یعنی یه چیز بین راهها چیزی شبیه رستوران امروزی وجود داشت، وگرنه اولین رستوران های سبک غربی همونجور که عرض کردم در دهه 20 و 30 تأسیس میشن. اولین رستوران هم در باب همایون یعنی ناصر خسرو در زمان ناصرالدین شاه که به سبک رستوران های پاریس و لندن هم نهار میداده و هم شام، که این در خاطرات اعتماد و سلطنه هم آمده. به هر حال رستوران ها به تدریج بیشتر و بیشتر شدن در اون سالها، میز و صندلی وارد میشه، قاشق و چنگال وارد سیستم غذاخوری میشه و خوردن غذا توسط زن و مرد با هم در رستوران. و به این ترتیب آشنایی مردم با غذاهای فرنگی هم شکل میگیره. مرغ کیوسکی، شیشلیک، مغز، ژیگو، بیف استروگانوف، کتلت، بورش، سوپ، پیراشکی، سالاد اولویه که اکثرا و شاید تماما بشه گفت که روسی بوده. جالبه که بدونیم که سالاد اولویه که خیلی به ذائقه ایرانی ها خوش نشست، سالاد اولویه که اصلا هم زیتون نداره، توسط یک آشپز فرانسوی در سن پترزبورگ روسیه در واقع اختراع شده که نامش بوده اولویه و او اولین بار این غذا رو اختراع میکنه، به همین دلیل اسمش میشه سالاد اولویه که خب وقتی وارد ایران میشه بر اساس ذائقه ایرانی ها بسیار تغییر کرد. جالب از تأثیر روس‌ها در نوع غذا خوردن ما و رستوران‌های ایرانی اگه بگیم، حتی همین الان هم در رستوران‌های غربی ایران به ویژه اونها که قدمت 50-60 ساله دارن، منوی اونها خیلی تحت تأثیر غذاهای روسیه که واقعا همونجور که عرض کردم نشانگر تأثیرات عمیق فرهنگی روس‌ها در این مقوله است. خب به ویژه بعد از انقلاب بلشویکی 1917 خیلی از روس‌ها و روس‌های سفید و غیره از اون منطقه فرار کردن، به ایران مهاجرت کردن و با خودشون هم فرهنگ خودشون و فرهنگ غذایشون رو آوردن. خب توسط اونها کافه، رستوران و اغذیه فروشی‌ها راه انداخته شد. خب جالب مثلا بدونید یک قلم که در زمان جنگ جهانی دوم در حدود 300 هزار نفر مهاجران لهستانی که عمدتاً هم یهودی بودند، با هدف اینکه خب از دست آلمان نازی فرار بکنند و به اسرائیل برن از طریق ایران، وارد ایران شدن از شمال و جالبه که خیلی هاشون در ایران موندن و این مهاجرین لهستانی تأثیرات بزرگی هم در جوامع ایرانی گذاشتن. برای مثال شیرینی فروشی های ایرانی که این روزها مشتری خیلی زیاد هم داره، عملا استایل لهستانیه، یادگار حضور لهستانی هاست. صندلی های لهستانی که پشت میزهای غذاخوری بسیاری از خانواده های ایرانی بوده معروفه در ایران. اصولا استایل نجاری رو لهستانی های مهاجر درش تغییرات خیلی زیادی دادن در ایران. آوردن میز، تخت خواب، صندلی و درست کردن اونها در انزلی و رشت شروع شد توسط لهستانی ها و خب دیده شد و بعد همه گیر شد در بسیاری از خونه ها. خب برخی از این لهستانی ها در منطقه قلعه حسن خان تهران اسکان گرفتن، بسیاری در گیلان باقی موندن، خب البته بعضیشون هم برخیشون هم رفتن و راهی اسرائیل شدن. اونهایی که موندند حتی مسلمان شدند و به عقد و ازدواج بسیاری از ایرانی ها در اومدند، زنان زیبای لهستانی. حالا در حاشیه عرض کنم که فیلم مرثیه گمشده مستند درخشان زنده یاد خسرو سینایی که سال 1362 ساخته شد و داستان همین مهاجران لهستانی که اقامت کردند در ایران، او از لخ و لسا رئیس جمهور وقت لهستان نشان لیاقت دریافت کرد به خاطر ساختن این فیلم. باری بگذاریم، در سالهای 1940 دیگه اغذیه فروشی ها بیداد میکردند، همونجور که پیشتر گفتیم شروع شد و در سالهای 1960 هجوم موج آمریکایی رو شاهدیم. حالا اینجا یواش یواش آمریکایی ها باید بیان و استایل خودشون رو حداقل در اغذیه فروشی ها جایگزین فرهنگ روسی بکنه. 29 ژانویه 1969 پیتزا پنتری در تهران افتتاح میشه، اولین پیتزا فروشی ایران توسط آقایی به نام رضا رئیسی که شاید خود او هم نمیدونست که پیتزا چه نیچ مارکت یا نیچ مارکتی در ایران خواهد شد که حالا در هر دهکوره‌ای که این روزها شما برید پیتزا فروشی وجود داره و تغییرات عجیب و غریبی که ایرانی ها در ایرانیزه کردن پیتزا دادن، که خب مثلا یکیش اینه که با کچاپ درست میشه نه با سس گوجه فرنگی، یا مثلا شما در بعضی جاها، من خودم در یزد شاهد پیتزا قرمه سبزی بودم که چقدر هم طرفدار داشت. آقای رضا رئیسی در سال 1973 امتیاز KFC رو میگیره، کنتاکی فراید چیکن. حتی کلونل سندرز آمریکایی بنیانگذار KFC رو هم به ایران میاره و قرار بوده که او 500 شعبه KFC رو در سراسر ایران احداث بکنه، که خب عملا نشد و به واسطه پیروزی انقلاب اسلامی این پروژه متوقف شد و تا اون موقع فقط 6 تا رستوران KFC در ایران افتتاح شد، که خب پس از پیروزی انقلاب هم مجبور شدن به نام‌های دیگری ادامه بدن. این آقای رئیسی که به هر حال نقش بزرگی داشته در نوع تغذیه امروزی ایرانی‌ها، اولین رستوران مکزیکی رو هم در ایران افتتاح می‌کنه، آنچیلادا، تاکو و امثال اون. در سالهای 1970 که سر و کله غذاهای چینی و هندی پیدا میشه و بعد غذاهای دریایی. خب در مذهب شیعه فقط ماهی‌های فلسدار و میگو قابل خوردن هستن، که خب خود این هم شاید یکی از موانع استفاده بیشتر از پروتئین‌های دریایی در ایران بوده. اهالی فلات ایران به ویژه در مرکز کلن به غذاهای دریایی عادت ندارن. خب طبیعیه که علاقه هم به وجود نیومده، ولی در این چند دهه به خصوص 20 سال اخیر با پرورش ماهی قزلالا بسیاری هم در مرکز ایران ماهی خور شده. خب یک چیز دیگهی که باید گفت اینه که گیاهخواری در فرهنگ سنتی ایران مکروه بوده، چون که گیاهخوار در واقع حلال خدا رو حرام کرده، یعنی گوشت، و با این برداشت غالب مذهبی که در جامعه بوده یک مقدار گیاهخواری مشکل داشته. صادق هدایت اولین کسی بوده که درباره فواید گیاهخواری کتاب نوشته، ولی خب واقعیتش اینه که این روزها گیاهخواری در ایران بسیار طرفدار داره، شاید هم یکی از دلایلش گرانی بسیار زیاد گوشت باشه. برسیم به محل آشپزخانه در خانه. خب در 100 سال اخیر محل غذا خوردن توی معماری‌های جدید متفاوت شده و محل غذا خوردن به آشپزخانه نزدیک شده، چیزی که در اون زمان بسیار دور بوده به خاطر دود و بویی که ایجاد میکرده. در معماری قدیم ایران که خونه ها به سبک خانه قمرخانم یک حوضی وسط بوده و یک متر و نیم با پله میرفتن بالا، حجره در اطراف چهار طرف و هر خانواده یه اتاق دو اتاق رو داشته، تلاش برای این بوده که آشپزخونه دور از فضای زندگی باشه، دقیقا به همون علت دود و بویی که داشته. خب با آمدن گاز مایع، ابتدا هم توسط شرکت بوتان، و خب کم دود شدن سوختن پروپان عمدتا و خود گاز بوتان، کل مسئله حل شد و یواش یواش در معماری جدید آشپزخونه یکی از فضاهای داخلی خانه شد، چون در قدیم همجور که عرض کردم دور از محل زیست بود و یواش یواش آشپزخانه شد اتاق مثل اتاقهای دیگه، در داشت، پنجره داشت. اما خب یواش یواش آشپزخانه اوپن مود شد، که دیگه حالا با این ستایل آشپزخانه مدرن دیگه همه جا میتونه بوی شنبلیله بیاد. و نکته جالب این که در خانه های سنتی اتاق خاصی برای غذاخوری نبود، هر جا که میخواستن سفره پهن میکردن، ولی با اومدن میز و صندلی اتاق نهارخوری فیکس شد، اگرچه شاید هم بیشتر برای مهمان نگاه داشته می شد و همچنان در یک دیگه از اتاقها سفره پهن می شد. یک نکته ای که باید گفت اینه که پس از انقلاب رستوران ها، اغذیه فروشی ها، قنادی های اقلیت ها باید یک تابلو می زد و می گفت که اینجا اقلیت مذهبی است. خب در سالهای 1990 به بعد خوشبختانه این اجبار اهانت‌آمیز از بین رفت. یک نکته بسیار جالب در جنگ 8 ساله ایران و عراق اتفاق افتاد که به دلیل مهاجرت جنگ زدگان به نقاط مختلف ایران، غذاهای نقاط مختلف با هم دیگه مختلط شد و نقاط مختلف امکان آشنایی با استایل غذاهای دیگر رو پیدا کردن. مثلا در خود گیلان که جماعت زیادی از جنگ زدگان فرض کنید به رشت مهاجرت کردن و اسکان موقت داده شد، خیلیشون البته بعد از اون ماندند، قلیه ماهی باب شد که یک غذای کاملا جنوبیه و اینجوری به هر حال وارد استایل غذاهای شمالی ها هم شده. و خب بعد از پایان جنگ، بازگشت جنگ زدگان به سرزمین‌های خودشون، شهرهای خودشون، مثلا مثل آبادان و اهواز، حالا اینجا غذاهای شمالی وارد جنوب شد، مثلا میرزا قاسمی و غیره، که اینم اتفاق جالبی بود. به هر حال حالا در میون همه این استایل‌های غذایی که عرض کردم، چینی، ژاپنی، هندی، ایتالیایی و و و که وارد ایران شد، باید یک سوال پرسید که چرا در ایران رستوران افغانی نیست؟ با وجود چند میلیون افغانی مهاجر، استایل افغانی که اتفاقا استایل بسیار خوبی هم هست، جالبه که در ایران هیچ شعبه‌ای نداره. و در پایان فقط باید عرض کنم که این روزها تقریبا چلو کباب جای هر غذای دیگه ای رو در رستوران‌های ایرانی گرفته و خیلی به غذاهای دیگه اجازه ارزندام نمیده و برای همینه که سیستم غذاهای ایرانی که میتونه در سطح اول دنیا مطرح باشه، همونجور که عرض کردم مثلا استایل گیلکی واقعا این امکان رو داره و بقیه نقاط ایران، خیلی دیگه چلو کباب امکان ارزندام به اینها نمیده. افت کیفیت نان در ایران فاجعه باره و ایران که یکی از مهدهای اولیه تولید گندم بوده، واقعا باید این پاسخ رو بده که چرا. به هر حال باید از خودمون بپرسیم که افت کیفیت غذاهای ایرانی کی جبران میشه و کی استایل غذای ایرانی که به گفته نجف دریابندری از مکتبهای مادر هست و تمام سیستم های هندی، عثمانی، عربی و غیره از اون نشأت گرفته، کی به ارزش واقعی خودش پی میبره و به جایگاه واقعیش میرسه.